خارج آسمون ۲۵ آبان ۹۴.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در ذیل مسئله مباحث وجوب غیری یک مسئله کلی مطرح شد که ما در خصائص وجوب غیری توسلی بودن و مسئله عدم ترتب مصوبت رو داریم که مفصل حالا بررسی کردیم فرمایش اعلام رو. در همین رابطه اشکالی وارد شده است به بعضی از مقدمات که عمده بحث طهارات ثلاثه. طهارات ثلاث، غسل، وضوء و تیمم به عنوان مقدمات وجودی خلاصه عبادات مطرحند و در این مقدمات وجودی دو تا مشکل اصلی وجود داره. یکی مسئله این که ما بر فعل این طهارات، حالا مشخصا بر وضوء و غسل، ترتب مصوبت رو داریم و روایاتی هم داریم که مسئله ثواب رو بر وضوء و بر غسل بار میکنه، و یکی مسئله عبادت بودن اینها رو داریم که اتیان به اینها توسلی نیست، بلکه باید با فست امر و به شکل عبادت واقع بشه. هر دو این مسائل، یعنی یکی این که بر انجام اینها ثوابی مترتب بشه و یکی این که اینها رو ما ناگزیر باشیم با قصد قربت انجام بدیم، با خصائص وجوب غیری که ما باش کار کردیم و مخصوصا تو بحث قبلی نشون دادیم ناسازگاره. و لذا آخوند هم در کفایه تحت عنوان اشکال و دفع این دو مشکل را مطرح میکنه و در تلاش برای جواب این دو مشکله. حالا چون روال ما روال کفایه است، اول فرمایش آخوند رو در کفایه متعرض میشیم، بعد شروع میکنیم بررسی ابعاد مسئله. آخوند در کفایه بله جانم، خب حالا میخوام بگم حالا کفایه رو داریم میگیم، فعلا عجله نکنیم، با حالا به حرفا خودمون میرسیم. ما خوروالمون این، حالا بذار حرفا کفایه رو بزنیم، ما چی گفتیم چه خواهد شد و ایشالله اشاره خواهیم کرد. فضا کفایش رو تو فضای مشهور بررسی بکنیم. خدمت شما عرضم که جناب آخوند خلاصه تحت عنوان اشکالون و دخ اول متعرض اشکال میشن، همین اشکالی که عرض کردم که چگونه است که بر انجام طهارات ثلاث مصوبتی مترتب میشه و چگونه است که ما در صحت این طهارات شرط میکنیم تعبدی بودن را و قصد قربت را، در صورتی که در امر غیری مسئله توسلیه. در مقام پاسخ جنابای آخوند با توجه به این که مبناشون در استحقاق مصوبت این بود که امر غیری استحقاق ثواب نداره و اگر هم ثوابی قرار بیاد این ثواب تفضلیه، دیگه به این تعرض نمی کنن، این بخش رو خیلی دیگه پررنگ نمی کنن، وارد این بحث نمی شن که بگن مثلا، اکتفا میکنن به همون مطلب کلی که گفتن که بعضی از مقدمات میتونه ثواب تفضلی داشته باشه اما ثواب استحقاقی نداره، چون ثابت کردن که امر غیری به ما این که امر غیریه در خود این امر غیری استحقاق معصومیتی وجود نداره. لذا این بخش رو جناب آخوند بررسی نمی کنن و برای بررسی حل این مسئله میخوان از طریق حل مسئله دوم اینو حل کنن. چون اگر تونستن اتیان طهارات ثلاث رو به ما اینکه عبادتن حل کنن، خود دیگه عبادت ثواب برش مترتب میشه، دیگه کسی مشکلی اونجا نداره. لذا جناب آخوند وقتی کفایی وارد میشید میبینید دو اشکال مطرح میکنه، اما اشکال دوم رو جواب میده و با جواب اشکال دوم میخواد اشکال اول رو حل کنه. یعنی با اثبات این که اینا عبادتن، اگر مسئله عبادت بودنشون حل شد، مسئله ترتب ثواب و استحقاق مصوبت بر عبادت مشکل نداره. اما اشکال اول خود به خود از نظر جناب آخوند اگر دنبال استحقاق باشیم منتفیه، چون امر غیری ثابت کرد جناب آخوند که استحقاق مصوبتی درش نیست مگر تفضله. برای حل اشکال دوم جنابای آخوند پیشنهاد مهمشون اینه که ما بگیم این عبادت بودن اینها از ناحیه امر غیری نیست که شما دوچار مشکل بشید و بگید امر غیری توسلیه و نمیتونه عبادت رو درست کنه. عبادت بودن اینها به واسطه امر نفسی استحبابیه. یک امر نفسی استحبابی داریم که این امر نفسی استحبابی خورده به وضو و وضو مستحب نفسیه، خورده به غسل و غسل مستحب نفسیه، خورده به طهارت ترابی و تیمم حالا استحباب نفسی پیدا میکنه از نظر آخوند. اون موقع وقتی وضو مستحب نفسی شد و به واسطه این امر نفسی استحبابی وضو شد عبادت، به تعبیر آخوند امر غیری مقدمه وجودی را واجب میکنه، اون مقدمه عبادته. پس در واقع اونی که مقدمه وجودی صلاته یه امریست که فی نفس عبادت، و چون امر غیری به این فعل به ما این که عبادت تعلق گرفته، معناش اینه که بدون قصد قربت مقدمه وجودی محقق نشد. لذا بنا به نظر آخوند دیگه شما مشکل ندارید، مشکلتون این بود که این عبادیتش رو به امر غیری نزنید، خب نمیزنید، عبادیتش رو با امر نفسی استحبابی درست کردید. بعد اینجا یه اشکال فقهی به وجود میاد که جناب آخوند میخواد این اشکال فقهی را حل کنه، که خب اگر عبادت بودن این فعل به واسطه امر نفسی استحبابیه و امر غیری خورده به این عمل به ما اینکه عبادته و عبادت در واقع مقدمه یک عبادت دیگه است و امر غیری مقدمه واجب رو واجب کرده و تو مقدمیت این عمل عبادت بودن خلاصه مفروض و مسلمه، خیلی خوب اون موقع باید ببینیم در مقام اتیان مکلفین وقتی میخوان اطاعت کنن این مقدمه را قصد کدوم امر را میکنن. چون مکلفین در مقام اتیان قصد امر نفسی که نمیکنن و وقتی میخوان وضو بگیرن وضو میگیرن به خاطر استحباب نفسیش، اینطوری که نیست. خیلی از مکلفین اصلا توجه ندارن به استحباب نفسی، تا تا بخوان این استحباب نفسی رو قصد کنن و با قصد استحباب نفسی عبادیت این طهارات ثلاث درست بشه. چیکار باید بکنن؟ شما دارید میگید عبادت بودن اینها به واسطه امر استحبابی نفسیه و اون عبادت که با امر استحبابی نفسی درست میشه مقدم است و امر غیری داره میگه برو مقدمه رو انجام بده. مقدمه هم یعنی وضوعی که عبادت است و عبادیتش به واسطه امر نفسی است. اما ما میبینیم در مقام امتثال مکلفین این کار رو نمی کنن. چه کار باید بکنیم؟ جناب آخوند میخواد اینطوری اشاره بفرماد که آقا اگر کسی قصد امر غیری هم میکنه، چون امر غیری در واقع اشاره داره به مقدمه ای که عبادیت درش هست، همین مقدار که امر غیری خورده به مقدمه ای که اون مقدمه عبادته، شما کنه با قصد امر غیری داری قصد مقدمه ای را میکنی که اون مقدمه عبادته. لذا اگر میبینید در مقام امتثال و اتیان به مأمورم به کسی قصد امر نفسی نمی کنه، مانعی نداره. بعدم خود آخوند در پایان یه فهم داره، که حقم در همینه که فهم آخوند ناظر به اینه که این تحلیل شما درسته، به شرط آن که افرادی که قصد امر غیری میکنن التفات به استحباب نفسی داشته باشن. اگر امر غیری را کسی قصد کنه، یعنی همونطور که الان مردم یعنی آقا وضو میگیرم که نماز بخونم، برای نماز وضو میگیرم، برای نماز وضو میگیرم، یعنی امر غیری، برای نماز وضو میگیرم چون وضو مقدمه نمازه، من میخوام برم مقدمه واجب رو انجام بدم، خیلی خوب. اگر من برای نماز وضو میگیرم، وضوی برای نماز را کسی که داره میگیره، شما میگید این امر غیری مشیر به مقدمه است و تو خود مقدمیت او استحباب وجود داره، پس قصد امر استحبابی هم کرده، بذار عبادت بودن بنابر مبنای کسانی که قصد امر رو در عبادیت عبادت دخیل میدونن درست میشه، اب نداره. این متوقفه برای اینکه التفات داشته باشه به استحباب نفسش. اما وقتی شما برمیگردید مردم رو سوال میکنید الا ماشاءالله کسی خبر نداره استحباب نفسی وضو رو، چطور میخواید استحباب نفسی را منشأ عبادیت بدانید و در حالی که استحباب نفسی مورد غفلته؟ حالا انشاءالله ما بعدا تو بررسیش میگیم. بله اگر کسی آمد گفت در عبادیت عبادت ما قصد امر لازم نداریم، خب هیچ، چون الان فضای بحث ما فضای آخوند و مشهوری است که میخوان در عبادیت عبادت قصد امر رو درست کنن، فرض ما هم اینه که عبادیت با قصد امر نفسی استحبابی است، امر نفسی استحبابی رو هم آخوند خلاصه برده دنبال این که کسی که قصد امر غیری میکنه در واقع قصد امر نفسی کرده. این معاصل فرمایش آخوند، بعد هم متعرض دو تا بیان از شیخ میشه که حالا محل بحث ما فعلا بیانات شیخ نیست. جان نه فهم تضعیفیه. بله فهم تضعیفی به این معناست که آقا شما این تحلیلت وقتی درسته که التفات به امر نفسی وجود داشته باشه. نه تو مت این بود که آخوند اول تو مت خواست اینو درست کنه، بگه مردم در مقام عمل قصد امر غیری میکنن، شما دارید بگید عبادیت با امر نفسی درست میشه، قصد امر غیری چطور مصحح عبادیتی است که شما با امر نفسی درستش کردی؟ بیان کرد که مردمی که قصد امر غیری میکنن، امر غیری مشیر به مقدمه است، مقدمه ای که عبادیتش با امر نفسیه، پس قصد امر نفسی هم کردن. اشکال اینه مردمی که میدونن وضوع استحباب نفسی داره، میتونن با قصد امر غیری اون امر نفسی را هم ولو اجمالا قصد کنن. اما مردمی که نمیدونن وضوع استحباب نفسی داره، چطوری با قصد امر غیری امر نفسی رو قصد میکنن؟ فرضم بر اینه که عبادیت با قصد امر نفسی میخواد درست شه. خب حالا اجازه بدید تا جلوتر بریم. این ماحصل فرمایش آخوند تو کفایه با اون خلاصه فهمی که اضافه فرم. آقایان در مقام تحلیل فرمایش آخوند، مشخصا محقق نائینی رضوان الله تعالی علی، به تبع جناب شیخ در تقریرات، چون حالا آدرس میدیم که ملاحظه بکنید، چون حالا ما در مقام تفصیل عبارات تک تک اعلام نیستیم، یعنی صلاحمون نیست که خیلی معطل شیم، اصل مطلب رو میخوایم درست کنیم. آقایان در مقام تحلیل فرمایش آخوند نکاتی رو قائلن که ما اون نکات رو یکی یکی باید بررسی بکنیم و بر اساس اون نکات هم تکلیف فرمایش آخوند رو معلوم بکنیم، هم تکلیف اصل مسئله رو. نکته اول، ما فرمایش آخوند رو تمام کردیم، گفتیم دو تا اشکال آخوند متعرض شده، اشکال اول رو جواب نداده چون استحقاق مسلوبه را بر امر غیری قائل نیست الا از طریق ثواب تفضلی، میخواد با اشکال دوم اشکال اول هم حل کنه، یعنی عبادیت مقدمات طهارات ثلاث رو درست کنه تا ثوابم درست شه. تمام. درست شدنش هم از طریق امر نفسی استحبابی است، به امر نفسی استحبابی هم یه اشکال وارد کرده، اون اشکال رو جواب داده، بعدم یه فهم گفته. این تقریبا عناوین فرمایش آخر. آقایان در مقام بررسی خواستن بفرمون که اولا ما میتونیم استحقاق مسلوبه را مستقل از امر عبادی حل کنیم، متا نه با مبنای آخوند، با مبنای خودمون که ما جلسه قبل مبنا رو بیان کردیم، با مبنای این که ثواب از باب جعل باشه. ما اگر در مسئله ترتب ثواب قائل شدیم به این که ثواب، گفتیم اونجا سه تا حرف هست غیر از مسئله تجسم عمل، سه تا حرف باید بزنیم، یکی این که ثواب را از باب الزام مولا قائل بشیم، گفتیم این غلطه چون ما استحقاق به معنای الزام رو زیر بار نرفتیم، تفصیلی سر جای خودش. یکی این که ما بگیم در واقع ثواب برگشتش به استحقاقی است که به معنای جعل مولاست، مولا جعل کرده، مولا بر خودش لازم دونسته چنین ثوابی رو قائل بشه، مولا میتونست جعل ثواب رو درباره نفسی انجام نده، درباره غیری انجام بده، میتونست درباره نفسی انجام بده، درباره غیری هم انجام بده، میتونست درباره بفرمایید بعضی از غیری ها ملتزم بشه، در مورد بعضی از غیری ها ملتزم نشه. الان نسبت به بعضی از مقدمات مثل مشی الی زیارت بیت الله، مشی الی زیارت الحسین علیه السلام، مشی با این شکل، حالا درباره طهارت ثلاث هم قائل شده به ترتب ثواب، چه اشکال داره؟ جعل کرده ثواب میده، از باب جعل مولا هیچ مانعی نداره. اگر کسی مسلک جعل را، همون جعل اعتباری قراردادی که مولا بر خودش قائل شده، ملتزم بشه، میتونه ترتب ثواب حل کنه، به حل ترتب ثواب هم مرتبط نشه به حل عبادیت اینا. ما هم فتوا دادیم گفتیم مشکلی هم نداره جان.
اون مخاطر عبادته. نه نه ما ترتب بله 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 اونجا ثوابش به واسطه قرب بود، ولی قرب شرط صحتش نبود. آه نه الان آه بله اب نداره، ولی جعل بود. اون علتش این بود که تو موضوع جعل این آمد. اما ترتب ثواب رو ما از باب جعل داریم، ترتب ثواب رو از باب جعل مولا داریم، چه صحتش متوقف بر عبادیتش باشه چه نباشه خود به خود. بله تو اما جعل بالاخره حسابش جدا میشد. جعل قراردادی بود که مولا بر خودش گذاشته بود. گفتیم اینم یکی. سومیش میشد تفضل. گفتیم تفضل ربطی به جعل نداره، و لذا اگر خاطرتون باشه چه در تفضل و چه در جعل تحقق قربیش موضوع بود. اما تو تفضل، تفضل دیگه جعلی نداره، اما تو جعل قربیست که مولا براش جعل ثواب کرده، هیچ اشکالی نداره. کما اینکه ممکن بود قربی حاصل بشه جعل ثواب نشه، نشه. چون ثواب بنابر غیر مسلک تجسم ها، یادتون نره، حسابش جدا بود. لذا آقایون میخوان بگن اولا آقای آخوند شما راحت میتونستید اشکال ترتب ثواب رو جدا بررسی کنید، حل کنید، و این اشکال ترتب ثواب رو متفرع بر حل مسئله عبادیت نکنید. این نکته نکته درستی است، ما هم قبول داریم، تو تحلیل قبلیمون هم بود، گیری هم نداریم باش. جا با مبنای خودش ندیگه، خود توضیح دادیم با مبنای خود. بله با مبنای خودش که توضیح دادیم، با مبنای خودش تنها راش تفضله. بله با واضحه دیگه، گفتیم دیگه الان با مبنای خودش راهش تفضله. با مبنای خود آخوندم راش میشد تفضل باشه، یعنی آیا آخوندم بگه اینجا ثواب تفضلیه، اب نداشت. اما با مسلک جعل اش قابل انجام، هیچ مشکلی هم نداره. این تمام. بریم سراغ بحث اصلی، یعنی عبادیت طهارات. در عبادیت آقایان میخوان در واقع دو تا فصل از هم جدا کنن. یک، تصحیح عبادیت طهارات ثلاث با امر نفسی استحبابی. دو، تصحیح عبادیت طهارات ثلاث با امر غیری. و در هر بابی اشکالات جدایی وجود داره که آخون نباید همه رو هم میریخت. حالا عرض میکنم در تصحیح عبادیت عبادات با امر نفسی استحبابی، مسئله اول اینه که شما اگر برای طهارات ثلاث امر نفسی استحبابی قائل شدید، بعد امر غیری آمد، چطور میخواید التزام به امر نفسی استحبابی داشته باشید در فی نفس الوقت امر غیری را هم برای اینها، امر غیری وجوبی را هم برای اینها قائل شد؟ یعنی شما یه عملی دارید به نام وضو، در این وضو یه بار میگید مستحبه، یه بار میگید واجبه، یه بار میگید نفسن، یه بار میگید غیرن. گیر اولی که اینجا وجود داره تصویر امر نفسی استحبابی است در کنار امر غیری وجودی. اینو چطوری میخواد جمع کنید؟ چطور میخواید با فرض تضاد احکام، در جای خودش بحث کردیم که احکام با هم تضاد دارن، وجود با استحباب جمع نمیشه. اگر وجوب یه حکمه، استحباب یه حکمه، و این دوتا حکم با هم تضاد دارن، چطور میخواید بگید این وضوع استحباب دارد وجوب هم دارد، بعد بگید این استحباب نفسیست این وجوب غیریست؟ هم عنوان نفسیت و غیریت رو نسبت به وضوع باید روشن کنید، هم عنوان هم حکم وجوب و استحباب رو با توجه به تضاد احکام باید جمع کنید.
خوب توجه بفرمایید.
این قلت به این که آقا اونی که واجبه مقدمه است، وضوع استحباب نفسی دارد، یعنی بخواد از آخون در مقابل این اشکال دفاع کنی بگی آقا آخون گفت وجوب غیری رفته روی مقدمه، استحباب رفته روی وضوع، چه تضادی بین اینها هست که من بگم مقدمه واجبه وضوع مستحبه؟ لذا وقتی میگم وضوع مستحبه میگم نفسن، میگم وضوع مقدمه واجبه میگم مقدمه وجوبش غیریه. عنوان مقدمه یعنی غیری بودن، یعنی از باب این که مقدمه وجودی یک عمله این وجوب داره میاد، این وجوب غیریست، اون استحباب نفسیست. اینا چه تضادی با هم داره؟ درسته وجوب و استحباب با هم تضاد دارن، اما تضاد وجوب و استحباب مال وقتی است که شما بگید یک عملی نفساً مستحب نفساً واجب. اگر گفتی نفساً مستحبه یعنی وضوع، نفساً واجبه، اون موقع سر یه عنوانی به نام وضوع دو تا حکم شرعی وجود داره، این دو تا حکم شرعی با هم تضاد دارن، نمیشه قائل شد.
زدانن یعنی لا یجتمعانن اما یرتفعانن،
نمیشه هم وجوب بیاد هم استحباب بیاد اما میشه هیچ کدوم نباشه. آقایون جواب دادن به این اشکال به این که جناب آخوند قبلا تو بحث مقدمه واجب به ما یاد داد که عنوان مقدمه حیثش تعلیلیست نه تقییدی، چون عنوان مقدمه حیثش حیث تعلیلی است، در واقع وجود سر عنوان مقدمه نمیمانه، وجود میره سر وضوع.
خاطرتون هست یه بار اینو توضیح دادیم، چاره ای هم نداریم چون بالاخره بعضی از رفقا تازه به ملحق شدن توضیح بدیم.
ما تو مسئله اجتماع ام و نه اگه یادتون باشه میگفتیم آخرونی که قائل به جواز اجتماع ام میگن ما جواز اجتماع رو قائلیم چون در امر و نه مثل وجوب صلات و حرمت غصب، عنوان صلات و عنوان غصب حیثش تقییدیه، یعنی این واقعیت خارجی به ما این که متحیز به حیث صلاتیه شده واجب و به ما این که متحیز به حیث قصد شده حرام، دو تا حیثیته که موضوع برای وجوب و حرمت این دو تا عنوانه. اما وقتی وارد بحث مقدمه واجب میشیم میگن نه، منات مقدمه واجب از باب منات بر اقدار بر انجام ذل مقدمه واجبه، یعنی به من میگن نصب سلم واجبه چون مقدمه است، میگن خیلی خوب منات مقدمیت چی بود؟ این بود که من یه کاری کنم که توان بر انجام ذل مقدمه داشته باشه، اون کار قدرت بر انجام ذل مقدمه را به من بده، این منات وجوبه. میگن این منات تو عنوان مقدمه نیست، این منات تو کجاست؟ تو نصب سلم. لذا وجوبی که سر عنوان مقدمه میاد سر عنوان مقدمه نمیمونه، وجوبی که سر عنوان مقدمه میاد در واقع فرودگاهش خود اون فعل است و اون فعل به ما این که به من قدرت بر انجام ذل مقدمه میده اون فعل متصف به حکم وجوبه. بنابراین وقتی شما میگید وضوع
وجوب استحباب نفسی داره، خب خیلی معلومه که خود وضو به ما اینکه وضو مستحبه. وقتی میگید وضو وجوب غیری داره، معناش اینه که چون مقدم است وجوب غیری داره. ولی این غیری بودن وجوب، غیری بودن وجوب رو سر عنوان مقدمه نگر نمیداره، وجوب رو برمیگردونه سر عنوان وضو. اون موقع در یه فعل دو تا حکم شرعی فرودگاه پیدا میکنه. شما نمیتونید، شما اول باید خود اینو درست کنید برای ما. اولا یه اشکال تو فضای تصویر جمع استحباب نفسی و وجوب غیری، با این توضیح که عنوان مقدمیت حیثش حیث تقییدی نیست و دخالت در منات نداره، حیثش حیث تعلیلی است و فرودگاه وجوب رو میبره سر خود عنوان وضوع. اشکال دوم، خب توجه کنید، سر اینی که اگر من از این اشکال عبور کردم و آمدم و گفتم میتونم یه طوری مسئله رو حل کنم، حالا بعداً ببینیم میشه نمیشه چه کار باید بکنیم، اگر آمدم گفتم این وجود به غیری آمد سر این عنوان، سر عنوان بزرگ، استحباب نفسی هم اونجا بوده مشکلی باش ندارم، حالا میخوام بیام عبادیت این عمل را با وجود غیری درست کنم، یا با وجوب نفسی درست کنم. ببینید هر دو فرضش گیر داره، تا برسیم به بعد به متن کفایه. با وجوب نفسی، با استحباب نفسی بخوام درست کنم عبادیت حضور را، استحباب نفسی ندارم، دیگه من اون جمله را باید بگم دیگه، چاره ای ندارم، بعدا که اشکالات منظم بشه بعدا حل کنیم. آقایون بعدا برای حل مسئله اجتماع ضد خلاصه حرفشون اینه که وجوب غیری وجوب نه اشتداد استحبابه. شما وقتی یه چیزی مستحب نفسی شد به نام وجوب، وجوبی آمد سرش، حالا غیریشو گذاشتیم کنار دیگه، عنوان مقدمه حیث تعلیلی پیدا کرد رفت کنار، وجوب که آمد سرش، وجوب در واقع حد استحباب رو جلو میبره، حکم استحباب باقی نمیمونه اما منات استحباب باقی میمونه. لذا وقتی دوچار اشکال اجتماع ضد این میشن که دو تا حکم وجوب و استحباب سر وضو چطوری جمع میشن، میگن اینجا در واقع بعد از آمدن وجوب دیگه استحبابی باقی نمون. اگر استحبابی باقی نمانده، چطور آخوند میگه ما با قصد وجوب غیری اجمالا امر استحبابی را قصد میکنیم؟ خوب دقت کنید خواهش میکنم، عبادیت عبادت میخواد با قصد امر حل شه، امر استحبابی وجود نداره. مناتش مونده اما حدش به این معنا که من میگم استحبابی در کاره در کار نیست، الان وجود در کار. اگر کسی بگه نه من قصد وجوب میکنم، خب گفتنی که دو رو پیش میاد. چرا؟ چون امر غیری یعنی وجوب سوار بر عبادت بود، حسب تحلیل شما جناب آخوند مقدمه وجودی خودش عبادت بود،
نمیشه شما خود عبادتی که باید در خطبه سابقه بر امر غیری باشتش تا امر غیری اون رو بگیره با امر غیری در خطبه متأخر درست کنه. لذا ببینید شما علی ای حال گرفتارید. اگر امر استحبابی بمانه با امر وجوبی اجتماع زده، اگر استحباب بره وجوب بیاد حد استحباب رو جلو ببره، قصد امر استحبابی نمیتونید بکنید ولو اجمالا چون وجود نداره. اگر قصد امر وجوبی بخواید بکنید و عبادت رو با این قصد امر وجوبی درست کنید، گرفتار دورید، چون قرار شد این امر غیری بخوره به چیزی که عبادیتش تو رتبه سابق روشنه، عبادت رو واجب کنه. شما الان دارید عبادیتش رو با امر غیری درست میکنید. عزف بر همه این حرفا این که ما امر استحبابی رو تو همه طهارات قبول نداریم، تو تیمم گیر داریم، تو مقام دلیل ما تو ادله وضوع داریم استحباب لمسه، تو ادله غسل استحباب لمسی داریم، اما تو ادله تیمم اصلا گرفتار. دیگه من این آخر گذاشتم تو دعوای سخروی جاش اصول نیست. با قطع نظر از دعوای سقراطی در عبادیت استحبابی نفسی تیمم، اگر این رو هم درست کردیم اون سه تا اشکال جدی وجود داره: اجتماع ضدین، عدم امکان قصد استحباب با فرض اندکاک استحباب در وجود، و اشکال سه اشکال جدی تو طهارات ثلاث داریم. و لذا آقایون میخوان بگن که اگر مسئله متن کفایه رو به عنوان فقه هم ملتزم شدید، میشه اشکال چهارم، اون مسئله قفلت، که اگر کسی هیچ کدوم از این اشکالات رو نپذیره فقه هم آخون سر جاش مونده، که مردم و عوام و ناسی که توجه به التفات به استحبابه نفسی ندارن چطور میخوان با قصد امر غیری ولو اجمالاً قصد امر نفسی استحبابی بکنن و عبادیت حضور از طریق قصد امر نفسی استحبابی درست کنن؟ و ملاحظه میفرمایید این اشکالات همه در فضای دو تا فرضه. فرض اول اینه که من در عبادیت عبادت قصد امر بخوام، فرض دوم اینه که امر غیری رو قبول داشته باشه. اگر این دفعه کسی گفت در عبادیت عبادت قصد امر میخوام یک امر غیری ندارم، اون دیگه مصیبتش بیشتره، چون مردم که قصد امر نفسی استحبابی قطعا نمی کنن، امر غیری هم ندارم، ولی در عبادیت طهارت عبادت هم قصد امر میخوام. گرفتاری یک کلکسیونی از اشکالات فنی اصولی در طهار عبادیت طهارات ثلاث وجود داره که انشاءالله بریم یکی یکی با اول با قبول مبنای قصد امر در عبادیت عبادت و قبول امر غیری، بعدم با اشکال در اصل مبنا انشاءالله بتونیم مشکلات رو حل بکنیم به فضل پروردگار. صلی الله علی محمد و آل محمد.
Thank you.